السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان و څیړونکو وايي په افغانستان کې د خځو لپاره روان بحران ډیر پراخ او اندېښنې وړ دی. فرشتي عباسی تیر شپه د ایکس شبکې په یو بحث کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په باب رابلل شوی وو تا خبره وکړه. هغه وویل
بحرانی که فعلا در افغانستان هست،
هغه بحران چې نن سبا په افغانستان کې دی، په ځانګړي ډول د خځو لپاره ډیر متفاوت دی. داسې وضعیت دی چې د نړۍ په هیڅ ځای کې نه تجربه شوی او نه تجربه کیږي. مهمه ده چې په دې باب موږ خبرې وکړو، بل شخصي مسؤلیت ادا کړو چې معلومات وشي څه روان دی.
مرمل عباسی زیاته کړه چې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان څنګه په پام کې لري چې روانه دوشنبه د افغانستان د بشري حقوقو او خځو پر وضعیت بل راپور هم خپور کړي. له دې وړاندې هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې د بد حجابۍ په تور د خځو او نجونو د خپل سر نیولو د زیاتېدو په باب اندېښنه ښودلې وه. نن یکشنبه د فبروري 11مه د ساینس برخه کې د فعال نجونو او خځو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریشټن سار په خپل اکسپانډر کې لیکلي، خځې د نړیوالې ساینس ټولنې یوازې یو په درېیمه برخه تشکیلوي او په کاري برخه کې یې ونډه او بودیجه هم کمه ده. ښاغلي ګوتریش لیکلي، نجونې او خځې ساینس سره اړیکه لري او هغه وخت را رسېدلی چې پوهه شو دوی کولی شي نوښت پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د هر نجلۍ او ښځې په ملاتړ هم ټینګار کړی څو د ده په خبره وشي کولی شي خپل ظرفیت لوړ کړي. په نړۍ کې داسې مهال د ساینس برخه کې د فعال نجونو او خځو نړیواله ورځ نمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځي، پوهنتونونه او د نجونو لپاره د عصري زده کړو ټول مرکزونه تړلي دي. د طالبانو حکومت وایي د دوی د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي پرون کابل کې په اقلیمي چارو کې د روسیې د جمهور رئیس له ځانګړي استازي روزلان ایدلګریف سره پر سوداګرۍ او نورو مسایلو خبرې کړي. د دې وضعیت په خبر پاڼه کې زیاته شوې د کتنه کې د کابل لپاره د روسیې سفیر دیمتری ژیرنوف هم حاضر و او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیټي لارو ترجیحي تعارفو د ګډ اقتصادي کمیسیون پر بیا ایجاد او په افغانستان کې د روسیې په پانګونه بحث شوی. د روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیه د ګوتو په شمېر هیوادونو ده چې د طالبانو ډیپلوماټان یې منلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دغه روس چارواکي سره پرون کتلي وو. د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډله نن د کابل پر وخت ماسپښین یوه نیمه بجه د سریلانکا په پلي کلي میدان کې خپله دویمه 50 اورایه یو ورځنۍ لوبه کوي. د دې لوبې په اړه د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل،
افغان لوبډله به نن د کینډي په پلي کلي لوبغاړي کې د یو ورځنۍ لوبو لړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. که څه هم افغان لوبډلې اون شو کولای لومړی لوبه وګټي، هم بشپړ چمتووالی نیولې تر څو په دویمه لوبه کې بیرته خراتګو کې او دغه لوبه په خپلې بریا تمامه کړي.
دواړه هیوادونه به خپل دریم 500 مسابقه در روانه چې هر شنبه پورې وکړي. په پاکستان کې انتخابات وروسته مسلم لیگ نون او پیپلز ګوندونو د ګډ حکومت او د تحریک انصاف ګوند لملاتړه برخمنو آزادو بریالیو نوماندانو د خپل حکومت جوړولو هڅې پیل کړي. یو نیوز پاکستان ټلویزیون خبر ورکړی چې تمه د نن د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د ائتلافي حکومت د جوړېدو په اړه په اختلافي مسایلو خبرې وکړي. شنبه په شپه آصف زرداری او د نواز شریف ورور شهباز شریف سره کتري وو او د ګډ حکومت جوړولو په اړه د اړیکو او خبرو په دوام هوکړه کړې وه. خو د تحریک انصاف ګوند سرپرست مشر ګوهر علي خان پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې دا وکړه چې د دوی خپلواکو نوماندانو اکثریت چوکۍ ګټي او د پښتونخوا او پنجاب په ګډون به وفاقي حکومت هم دودوي. په پاکستان انتخاباتو کمیشن د رسمي معلوماتو پر بنسټ د پنج شنبه ورځې په پارلماني ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند ملاتړ برخمنو خپلواکو نوماندانو 250، مسلم لیگ نون شپږ اویا او پیپلز ګوند 450 چوکۍ ګټلي. د پایلو پر بنسټ هیڅ ګوند نه دی توانېدلی په پارلمان کې غوڅ اکثریت چوکۍ خپلې کړي څو خپل حکومت جوړ کړي. او د مونشن امنیتي کانفرنس مشر وایي د دانشي ردولای چې روسیا ښایي د ناټو پر کوم غړي هیواد حمله وکړي. کریستوف هوزګن د څرګندوري پر نشان به داسې وخت کړي چې ټاکل شوی د فبروري له 14مې تر 13مې د نړۍ رهبران او دفاعي متخصصان بیا په دې کانفرنس کې سره جرګه شي. کله چې پوښتنه وشوه چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باید داسې کومې حملې امر وکړي، په ځواب کې هوزګن وویل طبعا پوتین په وار وار ویلي چې د پخوانی شوروي اتحاد رنګیدل په شلمه پیړۍ کې تر ټولو لویه غمیزه وه، ځکه د دله قوله د روسیې له د سرحدونو د باندې د ډیرو روسانو د لالهندۍ سبب شوه. د منشر امنیتي کانفرانس مشر په خپله مرکه کې ویلي د پوتین هدف د ړنګ شوي پخواني شوروي اتحاد د سرحدونو هاخوا د لویې روسیې او نړیوالې امپراتورۍ ایجاد دی چې دی ورباندې د تزار په څیر حکومت وکړي. د ده په باور که پوتین په اوکراین کې ماتې ونه خوري، نو ممکن پر مالدوا او یا هم د بالتیک حوزې پر نورو جمهوریتونو منګولې خښې کړي. دا خبرونه
سلام و خوش آمدید. در 18 و 19 ماه فبروری ملل متحد میزبان نشست در مورد افغانستان زیر حاکمیت طالبان در دوحه پایتخت قطر خواهد بود. قرار است که در نشست آینده در کنار دیگر موضوعات در باره گماشتن یک فرستاده خاص ملل متحد بر افغانستان هم بحث شود. اما پیشا پیش طالبان در نشست به میزبانیشان در کابل با این نکته مخالفت کردند. در نشست کابل در آخرهای ماه جنوری نمایندگان از شماره از کشورهای منطقه از جمله ایران، پاکستان، روسیه و چین اشتراک کردند. این همه در حال است که هنوز هیچ کشور جهان طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته. دروازه برای ادغام کامل بین المللی افغانستان چگونه باز خواهد شد؟ نقش بازیگران منطقه‌ای چقدر مهم است و دورنمای افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه به نظر می رسد؟ در این مثلث بررسی می کنیم. گپ میزنیم با عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان و آگاه امور بین الملل در واشنگتن دی سی، و میرزا نبی خالقزاد، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. جناب صمد، نشست آینده در دوحه چقدر مهمه و چرا مهمه؟
سلام به شما و دوست گرامی و شنوندگان و بینندگانتان. ببینین، نشست آینده اولین نشست نیست که تحت پوشش ملل متحد در دوحه انعقاد پیدا بکنه. این بار دوم است. یک بارم سال گذشته فرستاده خاص کشورهایی که به قضیه افغانستان علاقمند هستند که و نهادهای بین المللی البته در اینجا بیده همین، و ای بار یقین که توجه به قضیه افغانستان بیشتر است، بخاطر ای که از یک طرف یک پروسه جدید را ملل متحد میخواه برا بیندازه بعد از جمع‌آوری معلومات را که سفیر کبیر فریدون نصرانی اولو انجام داد تا خلال تقریبا چندین ماه، و گزارش را به سکرتر جنرال سپرد، و بعدا هم شورای امنیت ملل متحد قطعنامه را صادر کرد چند هفته قبل. و هدفم امی است که اگر کدام نقشه رای جدیدی برای افغانستان اگر شوه که سرش به یک توافق برسن، و در این زمان به موضوعات مهم و حادی که مردم افغانستان به او سر کار دارند و کشور و دولت در کشور باید به او سر کار داشته باشه مطرح شوه، من فکر میکنم در این قسمت دیدگاه مختلف وجود داره. امکان تعبیرهای هم متفاوت وجود داشته باشه بین کابل، بعضی پایتخت‌های دیگه، بین افغان‌ها، بین کسانی که با قضیه افغانستان سر کار دارن، و ایجاب از این میکنه که هرچی زودتر ملل متحد در این باره وضاحت بیشتر ارائه بکنه تا یک اندازه امی سردرگمی که وجود داره و یک اندازه سوال هایی که مطرح شده که لاین حل هستن در ارتباط با انعقاد این جلسه در دوحه در ماه فوریه بتانه که مهمت پروسه واقع شود.
تشکر از این، منتظر میمانیم. خب چنانچه در جریان هستین، جناب صمد، استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی ملل متحد به تازگی در این مورد گفت که هدف از این نشست بحث در مورد چگونگی افزایش تعامل بین المللی به طور منسجم، هماهنگ و ساختارمند است. دوجارک افزود که توصیه های گزارش مفصل ملل متحد در مورد ارزیابی اوضاع در افغانستان هم در نظر گرفته خواهد شد. در بخش از گزارش مفصل ارزیابی ملل متحد از اوضاع فعلی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در ماه نوامبر 2023 آمده که یکی از اجزای کلیدی که در تعامل فعلی وجود نداره گفتگوی بین الافغانی است. در بخش پیشنهادهای گزارش مفصل ملل متحد میخوانیم که یک فرستاده خاص ملل متحد باید تعیین شود که نقل قول میکنم باید روی دیپلماسی میان شرکای همکار بین المللی و افغان و تحقق گفتگوهای بین الافغانی تمرکز کنه. اما جناب صمد، همونطور که شما در جریان هستین، طالبان در نشست که به تازگی در کابل میزبانی کردند با تعیین نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان مخالفت کردند. چرا به نظرتان طالبان نگرانند از این؟ آیا از روند گفتگوهای که بین الافغانی خوانده میشه هراسانند، نگرانند؟
خب ما شما میدانیم در خلال دو سال و چند ماه گذشته چندین بار طالبان ایره اظهار کردند که عقیده‌مند به پروسه بین الافغانی به شکلی که بعضی ها در جامعه بین المللی رو مطرح میسازند نیستند. این به این تعلق داره که ما از پروسه بین الافغانی و یا گفتمان بین الافغانی چی تعریف داریم و چی انتظار داریم. در اینجا امکان داره که یک اندازه نظریات متقابل وجود داشته باشه و اختلافی وجود داشته باشه و خوب است که سری از این موضوع صحبت شود و طالبان هم امکان داره که قبل از وقت پیش از اینکه کاملا تمام موضوعات و اجزای موضوعات درک کرده باشن یا با اونا مطرح شده باشه واکنشی چون این اظهارات داشتن در ارتباط با یک تقرار یک فرستاده خاص جدید و در این زمان جامعه بین المللی نتانسته که موضوع را صحیح افاده بکنه. من فکر میکنم در خلال چند هفته آینده یک فرصتی وجود داره تا همین موضوعات باز تحت روشنی بیشتر مطرح شوه و واضح تر شوه و دیده شوه که آیا به یک تفاهم زمینی میرسن یا خیر. ولی در صورتی که طالبان قبول نکنن که با فرستاده جدید همکاری داشته باشند، در اون صورت باز جامعه بین المللی و شورای امنیت و کشورهایی که تصمیم گیرنده هستند در ارتباط با قطعنامه آخر، اونا جبران باید سه گزینه را مد نظر بگیرند. یکی که همین پروسه را به پیش ببرند با مد نظر داشت از اینکه طالبان امکان داره که همکاری زیاده نشان ندهند. در قدم دوم این پروسه را کاملا فسخ کنند و معطل قرار بدن و در قدم سوم که رای میانه است این است که یک فرستاده خاصی تعیین شود ولی با یک برنامه کاری و مندیت محدودتر و کوچکتر با امیدواری از اینکه به مرور زمان باز اعتماد سازی بیشتر صورت خواهد گرفت. من فکر میکنم یکی از مشکلات اساسی کمبود اعتماد است و یا همی که اعتماد کافی وجود ندارد بین بازیگرای عمده که طالبا هم جز از او هستند.
منتظر میمونیم که چی اتفاق بخواهد افتاد در روزهای آینده و هفته‌های آینده. چند روز پیش حکومت طالبان در ایکس تویتر سابق گفت که از اونها هم دعوت شده که اشتراک بکنن در نشست آینده در دوحه، اما تا حال نمیدونیم که کی یا کیها از جانب حکومت طالبان اشتراک خواهند کرد در نشست چند هفته دیگه در دوحه. اما بیاد داریم که در نشست ماه می پارسال جای طالبان در نشست تقریبا مشابه در دوحه خالی بود. از این یادآوری کردیم بیاین که وصل بکنیم به آنچه که چند روز پیش در کابل اتفاق افتاد. طالبان نشست منطقوی برگزار کردند، اما تا جایی که من دنبال کردم جای تاجیکستان با عنوان یک همسایه کلیدی افغانستان خالی بود. چرا؟ ناظران در این مورد چی میگن؟
ببینید تا هنوز وزارت خارجه تاجیکستان در رابطه با شرکت یا چرا شرکت نکردن تاجیکستان هیچ اطلاعی پخش نکرده است، ولی تحلیلگران میگویند که از بس که تا تاجیکستان تحت نفوذ روسیه و همکاری زیچه که با چین دارد، هر حرفی که اونها بگویند برای تاجیکستان کفایه است و تاجیکستان همچنان در اون موقع پیشینش قرار دارد، یعنی تاسیس یک حکومت همشمول در حکومت طالبا. و این بارها تاجیکستان تاکید کرده است، چون که یک کشور ببینید با 1400 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان است، هم زبان، هم تاریخ، هم مذهب است و حتما تاجیکستان باید در این نشست ها شرکت داشته باشد و موقعش بازم از اون موقعی پیشینه‌ای که دارد بیشتر روشن‌تر آشکار شرح و توضیح دهد. و ببینید که تاجیکستان هرچند میگوید که با طالبا مناسبت یعنی روابط دیپلماتیک و چیزا ندارد، اما تقریبا یک ماه قبل با حکومت طالبا یک طرح همکاری در بخش انرژی برق رو به امضا رسانی در کشور سیوم در ترکیه به امضا رسانیدن و این بار سیوم است که این گونه سازنامه را به امضا میرسانند، در حالی که خود تاجیکستان در فصل سرما یعنی زمستان برق ندارد، با مشکلی برق، با لیمیت برق روبرو است. و تحلیلگران میگن که هرچند تاجیکستان در این نشست ها دعوت نشده است، ولی همچنان تاجیکستان صرف نظر از اون که موقع جدی در برابر طالبا دارد در نسبت به همسایه های دیگرش مثل ترکمنستان، ازبکستان، قرقستان دیگر، اما در روزهای آخر یک موقع نرم پیش گرفته است و میخواد با هر روی با طالبا همکاری پیش برد.
خب این کلمه فراگیر واقعا همونطور که جناب صمد هم گفت، بله، تعبیرها و تفسیرها و تعریفهای گوناگون وجود دارد، حداقل تا جایی که دنبال میکنیم. از دید طالبان فراگیر یک معنا میده و از دید بازیگران منطقه‌ای و شاید هم غربی یک معنای دیگه میده. خود حکومت تاجیکستان به رهبری امام علی رحمان چقدر فراگیر است؟ آیا مثلا احزاب مخالف اشتراک دارند در حکومت یا خیر؟
در نسبت به سالهای پیش بعد از جنگ داخلی تاجیکستان و امضای سازشنامه صلح، بر اساس یک سهمیه 30% درست است که نماینده های اپوزیسیون پیشین شرکت داشتند، اما تقریبا بعد یک 5 سال 6 سال اخیر هیچ کدام از آنها نماندن، آنها با هر راه فرار شدن، بازداشت شدن، تعقیب شدن. یعنی تقریبا در حکومت امروز امام علی رحمان از اون مخالفین کسی نیست. ولی در یک صحبت پیشین شما ما صحبت داشتیم درباره موقع تاجیکستان در برابر حکومت طالبان. یعنی امام علی رحمان در یکی از بیانیه‌اش گفت که در افغانستان 46% تاجیکا زندگی میکنن و باید در حکومت طالبان سهم داشته باشن، در تصمیم گیری ها، در کرسی ها جای داشته باشن. و همین حرف را پوتین هم ذکر کرده بود که در افغانستان 46% یعنی جامعه تاجیکا به سر میبرد.
خب در مورد ارقام هم بله، طبعا نظریات مختلف وجود داره و این ارقام معمولا متناقض هست و طبعا روایت های هست. خب بیاین که باز بر بگردیم به همی موضوع مورد بحث. تشکر از این، بیشتر صحبت میکنیم در این باره. جناب صمد، چند روز پیش از آغاز نشست منطقه‌ای در کابل خبر رسید که سید رسول موسوی رئیس اداره جنوب آسیای وزارت خارجه ایران گفت که کابل میزبان یک حرکت مهم دیپلماتیک خواهد بود که در اون نمایندگان از ایران، پاکستان، چین و روسیه اشتراک خواهند کرد. ایران از کشورهایی است که بارها خواستار ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر یا فراگیرتر در افغانستان شده. آیا واقعا برای تهران گفتگوی بین افغانها و ایجاد یک ساختار همشمول یا فراگیر واقعا مهم است؟
بله، من فکر میکنم که برای ایران همچنان که شما فرمودین، برای روسیه همچنان و تا حد برای تاجیکستان اولویت البته موضوعات امنیتی خواهد بود برای همه، ولی بعد از او موضوع ساختار سیاسی در افغانستان عایز اهمیت است. ولی در این قسمت ما میبینیم که تفاوت‌های وجود داره بین دیدگاهی که غربی‌ها مثلا دارن در ارتباط با فراگیر بودن یک حکومت، که اونا او را منشأش بیشتر در صحبت‌های دوحه میدانند که ریشه در اونجا داره، که صحبت‌های در اونجا آغاز شده بود که باز تکمیل نشد و باز در افغانستان تحولات همه چیزا را دگرگون ساخت. و در منطقه مولودار روس‌ها و ایرانی‌ها تا حد زیاد موقف شبیه دارند در ارتباط با موضوع ساختار سیاسی در افغانستان. چینایی‌ها از اون موضوع به ندرت یاد می‌کنند و برای بعضی کشورهای دیگر هم به درجات مختلف اهمیت داره. ممی خاطر است که یکی از دلایلی که قضیه افغانستان پیچیده است و اجماع کافی وجود نداره در ارتباط با بعضی موضوعات، همین است که هر کشوری که خود از زینف میدانه در قضیه افغانستان و یا زی دخل میدانه در قضیه افغانستان، از خود تعریف داره از اولویت های خود در ارتباط با قضیه افغانستان. لحاظ این حکومت سرپرست طالبان را در یک موقف بسیار مشکل قرار میده، چون باید توازن بین همه برقرار بکنن و در سیاست خارجی ایجاد توازن در یک کشوری که خودش مشروعیت کافی و لازمه از جهان و از داخل نداره و با مشکلات بسیار بزرگ اقتصادی و بشری و انکشافی اینا روبرو است، این خودش البته یک چالش بزرگ است. و من فکر میکنم یکی از دلایلی که ملل متحد در این جمعه میخواهد که پای در میانی بکنه و ملل متحد میخواهد که قبل قضیه افغانستان رسیدگی صورت بگیره، امین است که افغانستان از این انزوای بسیار کشنده و انزوایی که تخریب کننده است بکشه و کمک کنه برای ازی که افغانستان پس دوباره در سیستم جهانی مدغم شود و به می مشکلات اساسی که مردم افغانستان به روبرو هستن رسیدگی صورت بگیره. و در این قسمت است که طالبان فکر میکنم تعبیر درست از پروسی ملل متحد ندارن و ملل متحد هم نتانسته که این را صحیح تشریح کنه و کشورها هم هر کدام از امی دگرگونی استفاده میکنن و ناچار هستن که همون منافع خودی خود پیش ببرن و اجماع کافی در این قسمت وجود ندارد. دوحه، نشست دوحه قسمی قبلا گفتیم یک فرصت میتونه باشه برای ازی که امی اجماع تقویه شود و کشورها بتانن که سر باز موضوعات اساسی به توافق برسن و باز افغان ها هم بتانند که به توافق با خارجی ها برسن و اگر امکان داشت در قدم سیوم که افغان هایی که در اونجا جمع میشن با هم دیگر هم اقلا یک رشته صحبت آغاز بکنن.
تشکر. خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. واقعا این بحث گفتگوهای بین افغان ها و ایجاد حکومت فراگیر تعبیرهای گوناگون در این مورد وجود داره، اما اگر که بتانیم یک مقدار در مورد امنیت هم صحبت بکنیم، برای از اینکه بازیگران مختلف مخصوصا همسایه های افغانستان و فراتر از همسایه در منطقه نگرانی های امنیتی هم دارن از آنچه در افغانستان، زیرا که من طالبان میگذاره، اگرچه طالبان گفتن که نمیگذارن که از خاک افغانستان هیچ کس آسیب ببینه، اما تردیدهای هنوز هم در این مورد وجود داره. اجازه بدین من از امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان نقل قول بکنم که در افتتاحیه نشست کشورهای منطقه‌ای در کابل گفت که امنیت منطقه‌ای بسیار حائز اهمیت هست. اما حال خبر رسیده که شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش نوی گفته که طالبان با شبکه القاعده همچنان رابطه دارند و ای که مقام های ارشد القاعده در افغانستان هستند و حتی در گزارش آمده که 8 مرکز آموزشی جدید در مناطق مختلف افغانستان ایجاد کردند. به اساس این گزارش که طالبان در اعلامیه این گزارش تکذیب کردند، اما این گزارش چی پیام میتونه داشته باشه برای تاجیکستان و در مجموع کشورهای آسیای مرکزی که به یک شکل از اشکال نگران هستند از امنیت از افغانستان و همچنان از احتمال سرازیری موج افراطیت و قلمروهایشان؟
اینجا هم صحبت گرامیمون هم اشاره کردن که یکی از موضوعها مسئله های کلیدی مسئله امنیت است و تاجیکستان از جمله با آمدن طالبان تا حال حاضر نگران است و از این چیز خیلی بی‌ضابطه است و به خاطر چی؟ به خاطر اون که در زیر قنات طالبان گروه های مسلح خودسری تاجیک با مانند سازمان انصار الله،
جماعت انصار الله،
دقیقاً گروه های خودسری ازبکستان، داغستان، چچنستان هستند که تاجیکستان هر لحظه در فکر این است که میتواند با وسوسه طالبا و خاک تاجیکستان گذرند و اینجا یک ناآرامی را به وجود بیارند. از این رو تاجیکستان همیشه با روسیه در منطقه های هممرز با افغانستان مشقهای نظامی مشترک انجام میدهد، به خاطر اینکه هر لحظه باید از پایگاه 201 حربی روسیه کمک میخواهد تا اینکه خدا نخواسته این گونه یک تهدید یا که یک تحریک پیش بیاد و اینا توانند که از اون جلوگیری
کنند. و روسیه هم چندین بار گفته که امنیت تاجیکستان برای مسکو مهمه، درست؟
دقیقاً بله، حتی خود ولادیمیر پوتین هم در یکی از صحبت‌هایش در نشست کشورهای آسیای منطقوی همین حرف رو تاکید کرد که امنیت روسیه این یعنی که امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در خاک تاجیکستان شما میدونید که پایگاه کلانترین روسیه با نام رقم 201 جای دارد و به خاطر چی روسیه اون رو در اونجا حفظ کرده؟ به خاطر امنیت همین مسئله منطقه است.
جالب توجه است برای اینکه پاکستان هم از حضور به گفته اسلام آباد جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان نگران هست. ایران از حضور شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگران هست و به این ترتیب شما از نگرانی های آسیای مرکزی هم یادآوری کردید.
ماه سپتامبر سال گذشته در تاجیکستان نشست مشورتی کشورهای آسیای میانه صورت گرفت و آنها گفتند که در برابر تهدیدهایی که از طرف افغانستانیان طالبا دیده می شود باید ما همه یک موقع یگانه همسان داشته باشیم.
تشکر از این. خب جناب صمد، شما پیشتر از کلمات کلیدی در مورد ساختار فراگیرتر یا گفتگوهای بین الافغانی یادآوری کردین و تعبیرهایی که در این مورد وجود داره، اگر یک مقدار این موضوع را بازتر بکنیم با توجه به این که سازمان ملل متحد چه نقش میتونه داشته باشه. خب شما میدونین که طالبان مدعی هستند که حکومتشان فراگیر است و همه شمول است، اما تا اینجای کار که صحبت میکنیم میبینیم که هیچ زن مثلا در کابینه طالبان حضور نداره و از انتقادهای کلیدی همی است که کابینه در کناری که مردانه هست عمدتاً چهره های که مربوط به طالبان هستند در کابینه حضور دارند. خب از دید طالبان بحث در مورد حکومت فراگیر به معنای تقسیم قدرت تعبیر میشه، تا جایی که من خواندم به اساس ارزیابی مستقل ملل متحد، و ای که طالبان با برگشت احتمالی چهره های سیاسی که قبلا در قدرت بودن مخالفند و اونها را چهره های آزموده شده میپندارند. خب با توجه به این فکر میکنین که ملل متحد طالبان را برفتن به سمت گفتگوهای بین الافغانی و ایجاد ساختار سیاسی فراگیرتر در نشست دوحه ترغیب بکنه؟
جزء آجندای ملل متحد است، قسمی که فرمودین جزء کاری بود و ارزیابی بود که سفیر کبیر سرنی‌اوغلو انجام داد و جزء معلومدار آجندای بوده که از 2.5 سال قبل تا به حال از طرف جامعه بین‌المللی هم غربی ها هم بعضی کشورهای منطقه مطرح بوده و با اشکال مختلفش البته و با تعریف های مختلفی که داره این موضوع. و طالبان هم موقف واضح داشتند که این قضیه داخلی است، قضیه است که حل شده، حال مطرح نیست، ضرورت نیست به این که ما چیزی که در دوحه بود پس دوام بتیم، شرایط تغییر کرده، حکومت ما تا حدی که لازم است فراگیر است. این آن چیزی که فرمودین این هم جواب طالبا بوده تا به حال. من فکر میکنم که در بین این دو دیدگاه ها امکان داره که یک رای سومی سراغ شده و امکان داره خوبم باشه که رای میانه سراغ شده که قضیه صحبت بین افغان ها گذاشته شده و یا اقلا زمینهش فراهم شده برای اینکه خود افغان ها بین خود این پروسه را برای بیندازن. و این یک پروسه میتونه طولانی باشه، میتونه که یک بخشش در خارج باشه، یک بخشش در داخل باشه، بین اردو داخل و خارج پلهای به اصطلاح دیالوگ و صحبت و گفتمان ایجاد شده برای اینکه افغان ها پس دوباره با اعتماد سازی
جناب سمت انجام شما مزد که مرفایتون رو قطع میکنم، مرچند این پیچیدگی های خود داره و به اصطلاح میتونه که یک سوال میلیون دلاری باشه، اما چگونه میشه که می پل زده شده بین افغان ها، اونایی که در افغانستان هستند، در بیرون از افغانستان هستند؟ مثلا به تازگی در خبرها آمد که یک تعداد از مخالفان طالبان که در بیرون از افغانستان هستند گفتند که در مورد توافق، در مورد نشست دوحه هستند، با اونها هیچ هماهنگی صورت نگرفته.
بله، یک بخش کار مفکر کار تعداد گذاری ازی به دست میتونه ملل متحد باشه باعث یک عنصر بی‌طرف، و بخش دیگهش به دست خود افغان های است که اونا معتقد به این باشند که در قدم اول جنگ رای حل دیگه برای افغانستان نیست. کسی که از جنگ صحبت میکنه خب یقینا که